ما همچنان دوش دوش شما مردم شنوندگان عزیز پایتخت نشینان نازنین در رادیو تهران در مسیر انقلاب هستیم و این مسیر رو ادامه میدیم. دعوت میکنم شنونده برنامه با همین عنوان باشید.
شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید.
ناموس و سلسله پهلوی که میکند نوکری اشرفی.
نباید در ذهن کسی بیاد که انقلاب مربوط به شخصی است. اون چه هست از خدای تبارک و تعالی است.
استقلال، آزادی و حکومت اسلامی آرمانهای ملت انقلابی ما بودند و هستند و خواهند بود.
من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین میکنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
در مسیر انقلاب
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران از سوی بسیاری از مورخان تاریخ معاصر، گزارشگران و خبرنگاران عرصه‌های بین‌المللی در قرن حاضر خورشیدی انقلاب بزرگ قرن نام گرفته است. انقلابی که نظام کشور کهن ایران را با کارنامه‌ای به بلندای بیش از 25 سده شاهنشاهی به نظام جمهوری تبدیل کرد. تا کنون روایت‌های گوناگونی از سوی بسیاری از فعالان سیاسی و مبارزان دوره پهلوی از انقلاب شکوهمند اسلامی و علل پیروزی آن ارائه شده و احیاناً نقدهایی نیز بر هر یک از این روایت‌ها صورت پذیرفته است. دکتر صادق طباطبایی در ادامه روایت خود از انقلاب اسلامی و پیش زمینه‌های آن، سال‌های مبارزه و بازگشت شکوهمند امام خمینی رحمت الله علیه به میهن و نیز یادی که از مردان انقلاب نمود در آخرین برنامه در مسیر انقلاب از خود میگوید. دکتر صادق طباطبایی در سال 1322 خورشیدی در خانواده‌ای مذهبی و روحانی در شهر مقدس قم به دنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در همین شهر به پایان رساند. در سالهای پرآشوب پس از کودتای 28 مرداد 32 نوجوانی بود که به واسطه حضور در خانواده‌ای مذهبی و سیاسی در گرماگرم رویدادهای اواخر دهه 30 شاهد تغییرات سریع سیاسی اجتماعی آن روزگار در زمان محمد رضا پهلوی بود. وی از همان آغاز دهه 40 خورشیدی برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. چندی نگذشت که همزمان با تحصیل وارد فعالیت‌های سیاسی دانشجویان در اروپا شد و از طریق ارتباط با امام خمینی رحمت الله علیه که در نجف اشرف اقامت داشتند، حلقه رابطی شد میان ایشان و دانشجویان مبارز خارج از کشور و این ارتباط تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و پس از آن استمرار داشت. صادق طباطبایی مدرک دکتری خود را در رشته شیمی در 32 سالگی از دانشگاه بخوم آلمان دریافت کرد. وی در 12 بهمن 1357 همراه رهبر کبیر انقلاب اسلامی از پاریس به تهران آمد، سپس در دولت موقت مهدی بازرگان معاونت سیاسی نخست وزیر و سخنگویی دولت را بر عهده گرفت و به عنوان وزیر مشاور این دولت انجام وظیفه کرد. دکتر صادق طباطبایی بعد از استعفای بازرگان و تا شروع نخست وزیری محمد علی رجایی با حکم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سمت سرپرستی نخست وزیری و نهادهای وابسته را نیز عهده‌دار بود. دکتر صادق طباطبایی در سال 1392 مبتلا به سرطان ریه شد و پس از یک سال در دوم اسفند 1393 در دوسلدورف آلمان به درود زندگی گفت. پیکر دکتر صادق طباطبایی در مجموعه حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در خاک آرمید. آقای دکتر صادق طباطبایی، معمولا فعالیت سیاسی با حوزه علوم انسانی درگیره. جمع میان دو حوزه نامرتبط، شیمی به عنوان یکی از علوم پایه و فعالیت سیاسی چطور برای شما برقرار میشد؟ به ویژه اینکه در هر دو زمینه بسیار فعال و موفق هم بودید.
از کنم که اول فعالیت سیاسی رو شما به یک صورت برخواسته و مبتنی بر عقیده و آرمان‌های دینی که در درون در ذات یک انسان هست نگاه بکنید. شما اگر به خانواده من هم از ناحیه پدری و هم از ناحیه مادری توجه بکنید، قرن‌ها ادامه داشته دیگه. از ناحیه پدری به 700-800 سال قبل و ناحیه مادری هم تقریبا یه همچین قرونی در هر نسلی چهره های شاخصی بودن که سرآمد در مسائل سیاسی بودن، مسائل اجتماعی، در مسئله مرجعیت، مسئله فقاهت. بنابراین نوعی عدالت خواهی یا عدالت گرایی، عدالت محوری، آرمان خواهی، نوعی آزادی خواهی، مبارزه با ستم، کمک به دیگری، این سنت خانوادگی در ما بوده و طبیعی است که من هم که در اون محیط رشد کردم و من از بچگی تقریبا پدرم هر جا می رفتن من باشون می رفتن، من رو می بردن. منزل ما محل تجمع آقایون علما و بزرگان بود، یا دایی من، دایی های من
در قم،
در قم، و منزل پدر بزرگی من کانون مبارزات بود. خب من از بچگی این فضا رو می دیدم و در سالهای 39-40 هم که دیگه سال رشد من بود، دیگه 17-18 سال که این تحولاتی که ذکر کردم درش اتفاق افتاده بود، بنابراین آشنایی با این مسائل این یه چیزی بود که نیازی به آموختن نداشت، نیازی به علم خاص خودشون نداشت،
ذاتی بود،
ذاتی بود. و وقتی که مثلا دایی من توصیف میکنن برای من که یک انسان میتونه انسان دیندار باشه، میتونه دانشمند موفقی هم باشه، در تعبیری که از دین میکنن دیندار باشه، اون نوع نگرش دینی که ایشون داشتن، دین در خدمت انسان برای زیبا کردن زندگی این جهان، برای تأمین سعادت دو جهان، و اینکه سعادت اخروی حاصل نمیشه اگر در این جهان انسان مرفه نباشه، از مواهب طبیعی برخوردار نباشه، زندگی قشنگی نداشته باشه، در فکر هم نوعانش نباشه، در فکر ارتقاء سطح زندگی هم نوعان نباشه، با ظلم و جور مبارزه نکنه، این انسان انسان نیست. و بعدم از اون طرف توصیه این که وقتی که در این راه قدم برمیداری، حتی خورد و خوراکت هم به حساب خدا بگذار، این عبادت تلقی میشه. خورد و خوراکی که برای تأمین انرژی و نیرو برای شما هست که سلامتی داشته باشید، انرژی داشته باشید که بتونید فعالیت بکنید. چه فعالیتی؟ خدمت به هم نوع، مبارزه با ستم، استقرار عدل. اون خورد و خوراک هم عبادت میشه. حتی در نواری که شما من توصیه میکردن که من ضبط کردم، حتی میگن در اعمال جنسی هم باید قصد قربت داشته باشی، چون اون ایجاد اعتدال روحی میکنه، آسایش روحی میده، لذت جسمی میده، اما تجاوز به ناموس دیگری نباید بشه. اینها را این روز مواهب خدا بگیریم و پرداختن و ارضای این غرایز به عنوان تأمین انرژی و اعتدال جسمی و روحی و استقرار روحی باشه که آدم بتونه حیات سالم‌تر و بانشادتری داشته باشه، عبادته. وقتی نقل قول‌های از بزرگان معصومین پیامبر خدا می‌آوردن که اینها رو عبادت می‌دونستن. خب من یه همچین نگاه دینی از این دیدگاه به دین دارم. اون سابقه خانوادگی هم بوده، طبیعی است که هر جایی که محفلی که مبارزه با ستم یا ظلم یا ادعای آزادی خواهی یا ادعای مبارزه با استبداد هست، من حضور داشته باشه. اینه که این نیازی نداشت. اما رشته تحصیلی من از دبیرستان به شیمی علاقمند شده بودم، از دورانی که دبیرستان دین و دانشی که تحت سرپرستی شهید بهشتی بود، 3 سال من در اون دبیرستان بودم. مثلا انتخاب آلمان هم به دلیل رشته تحصیلی شیمی بود، چون اساتید من اون موقع میگفتن که مهد شیمی امروز جهان آلمانه. اکثر متفکرین و اندیشمندان بزرگ شیمی آلمانی هستن. این بود که من به آلمان رفتم. اونجا هم خب درسته به این رشته رفتم، البته با حوادث بسیار زیادی مواجه بودم که دیگه جای بیانش اینجا نیست، اما در آخرین که من دانشگاه آخرین شیمی رو تمام کردم با تخصص در شیمی عالی، دنبال یک استادی میگشتم برای دوره دکترا. در یک از مجلات علمی همون زمان مقاله‌ای دیدم از یکی از پروفسوران در دانشگاه بخون به نام گرهارد فلایدرر که به مقوله آغاز حیات پرداخته بود در گذشته، و در این مقاله ذکر کرده بود که برای پیدایش حیات از جهان بی جان به مرحله بعد که جاندار هست، اعتقاد به معجزه علمی تر از اعتقاد به تصادف، و بعد استدلال آورده بود. خب این با کل انگیزه های دینی من سازگاری داشت. این بود که من با ایشون تماس گرفتم و رفتم به دانشگاه بخوم و ایشون منو قبول کرد و پلویشون کار شروع کردم. با یک مشکل اولیه مواجه بودیم و اون این که در اون دپارتمان بیوشیمی دانشگاه بخوم فارغ التحصیلان بیولوژی می توانستن بیان رشته دکترا رو ادامه بدند. من چون از دانشکده شیمی آمده بودم با یک مشکل مواجه بودیم و اون که چند واحد در بیولوژی باید میگذروندم، که گفتم حاضرم بگذرونم. بنابراین در دانشکده بیولوژی ثبت نام کردم، واحدهای مورد لزوم رو دیدم و پلوی آقای پروفسور کار دکترام آغاز کردم. سال قبل از اون تاریخ 1968 یکی از آسیستان‌های آقای پروفسور فلایدرر به نام مانفرد الگن جایزه نوبل شیمی رو برده بود، و در همون دپارتمانی که حالا من اومدم شروع کردم سال قبلش جایزه نوبل شیمی داشتن. خب اینجا پرداختن به مقوله حیات در فعالیت حیات باز میره روی یک مقوله زیبایی دیگر، که این با مجموعه آرمانی که شما از تصویری که از خدا دارید به عنوان مجموعه کمالات مطلق که زیبایی هم درش هست، هر چیزی که در این سازوکار آفرینش در حیات فعالیت ها و جنب و جوش ها و به طرف کمال حرکت میکنه، همه مقوله های زیبایی است. وقتی از این افق نگاه بکنید هیچ خصومتی بین رشته تحصیلی من و جهتی که برای مبارزات انتخاب کرده بودم دیگه خودم مشاهده، یعنی هیچ نوع دوگانگی و بیگانگی با هیچ کدوم از این دوتا در یکی از این فعالیت ها مشاهده نکردم. چه زمانی که کار سیاسی میکردم بیگانه نمیدیدم خودم با رشته تحصیلیم، چه زمانی که فعالیت های علمی و تحقیقاتی و پژوهشی تو آزمایش کردم متضاد نمیدیدم با فعالیت های سیاسی. بنابراین این رو نباید تأمین بدیم که این مقوله به علوم انسانی ارتباط داره، یکی به علوم تجربی علوم طبیعی، ولی از یک افق که نگاه کنید اینا هر دو شاخه های یک مقوله هستند.
فکر میکنید که اگر زمان به عقب برگرده باز هم همین رشته شیمی رو برخواهید گزید؟
دقیقاً.
با توجه به این که خب فعالیت های سیاسیتون رو هم میتونستید انطباق بیشتری بدید با اون رشته.
دقیقاً من بارها گفتم این رو، من اگر با این تجربه و دانشی که امروز دارم برگردم در سن 17 سالگی و دوباره حرکت رو برم، دقیقاً همین راه رو میرفتم، چه در زمینه های سیاسی و چه در زمینه های علمی و تحصیلی خودم. البته با اصلاحاتی که برخواسته از تجربیات کنونیه، حتی در مبارزات سیاسی و اجتماعی بعضی خطاها رو دیگه آدم تکرار نمیکنه، بعضی آگاهی ها رو نسبت به بعضی جریانات داره، اما هدف و مسیر رو همون انتخاب میکردم که انتخاب کردم.
آقای دکتر صادق طباطبایی، اگر که به دورانی برگردیم که شما همراه امام بودید، از زمانی که حضرت امام رحمت الله علیه در نجف بودند و تا زمانی که همراه ایشون به ایران آمدید و حتی بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در مقاطعی میبینیم که شما یک کاری رو انجام دادید که خارج از همه کارهای شناخته شده است که میتونیم تحت عنوان فعالیت سیاسی براش نامی قائل بشیم، و اون موضوع عکس برداری از حضرت امام هست.
درست.
در خاطرات شما من با تصاویری از حضرت امام روبرو شدم که تازه متوجه شدم این تصاویری رو که سالها به صورت پوستر و یا موارد دیگری می دیدم توسط شما از حضرت امام رحمت الله علیه برداشته شده. درباره این موضوع برامون بگید.
گفتم من زیاد نجف می رفتم، فکر می کنم دومین بار بود که رفتم نجف، که با مرحوم قدس‌الله با هم بودیم سفر رفتیم اونجا. به مرحوم آقا مصطفی گفتم من دوربین و تجهیزاتم آوردم و میخوام این مقدار عکس از امام بگیرم، شما از ایشون اجازه بگیرید که من برم خدمتشون، ایشون کار خودشون بکنن، مزاحمشون نباشم، من یک ساعتی در حالتهای مختلف از ایشون عکس بگیرم. قبل ظهری بود که دوربین رو بردم اونجا و ایشون هم اجازه دادن، من کار رو شروع کردم. یه حدود 28 تا 28 تا عکس گرفتم در حالتها و پوزیسیونهای مختلف. بعد ازشون خدافیزی کردم آمدم سر راه منزل عاشق نصرالله خلخالی، یکی از دوستان امام که مسئول امور مالی امام بود، رفتم. چون آقای قطب‌زاده اونجا رفته بود پلویشون، خواستم برم بهشون ملحق بشم. به اتفاق قرار بود منزل آقای صدر بریم، شهید سید محمد باقر صدر. من رفتم اونجا بود که دوربین رو گذاشتم و رفتم به دستشویی و وضوع گرفتم و برای نماز خودم آماده کنم. بعدن که آمدم دوربین رو باز کردم که یه عکس از عاشق نصرالله خلخالی بگیرم که مسئول امور مالی امام بود، دیدم فیلم نمیچرخه تو دوربین. تصور کردم که فیلم پاره شده. آمدم رفتم سر کوچه، یه عکاسی بود، دادم به عکاس، گفتم که توی تاریک خونت این فیلم رو در بیار به من بده. رفت آمد گفت فیلم تو دوربین نیست. من خودش مشکوک شدم که از عوامل بحث دکون عکاسی سر کوچه امام گذاشتن این اصلا مأموریت بر این کار داشتیم. بیش از این مسئله، از اینکه این همه 27 عکس در حالات مختلف از امام گرفته بودن، اینا از بین رفت. فرداش که دیداری با حاجی مصطفی داشتم اینو بهش گفتم، گفتم یه همچین مسئله شد. اونم نفی نکرد برداشته من از اینکه عکاس چه بسا خبردار شده دیده بود ما اومدیم اینجا، این عکس‌ها رو او برداشته. بهش گفتم که دلم خواست که اون عکسای از امام از من گفت دوباره بیا بگیر. گفتم چجوری به شما گفت؟ هیچ، میگیم ضایع شده، فیلم ضایع شده، دوباره بیا بگیر. فردا بعد از ظهر من رفتم این بار، یه مقدار عکس گرفتم و خب این عکسایی که میبینید قسمتیش در اون عکسای اون روز بعد از ظهره. بعضی از عکسا مالی سفر بعده که رفتم، که از اتاق بالا و ایناشون عکس گرفتم. البته همون سفرم اجازه گرفتم رفتم اتاق بالاشون، چند تا عکسم از بالا گرفتم. اما به هر حال این دفعه دیگه دوربین رو خیلی مراقبت کردم و آمدیم به آقای قطب‌زاده به بیروت. شب در ایوان حازمیه مجلس اعلی شیعیان با آقای صدر نشسته بودیم. یهو دایی جان رو کردن به من که شنیدم بعضیا فیلم از دوربین در آوردن. گفتم که بله. گفتن میخوای بگم برات بیارن؟ بله. گفتم که اینجوری که میگن شما اگه عامل بعثیان باشید خب بله میتونید در بیارید بیرون. اما وقتی اینو به من گفتم، من یه مرتبه زیر چشمی نگاه به قطب‌زاده کردم، گفتم پس بگو. گفت که نه، من فیلم در بردم از دوربینت، بخواستم یک درس بهت بدم که وقتی جایی میری سند مهمی داری اینو دور از چشم خودت نگه ندار. چه گذاشتی رفتی دستشویی؟ و هر جا بود کسی میدونست همچین کاری رو بکنه، فیلم از دوربین در بیار. بهش گفتم تو با این درس درس دیگری به من دادی که به دوست چندین سالت که همسفرت هم هست اعتماد نکن. مگه نه اینجور درست نبود؟ و به هر حال این شوخی هم شما ما کرد
و اون عکس‌ها دوباره زنده شد.
بله، اون عکس‌ها رو یک سری عکس‌ها که بعدها در سفر بعد گرفتم، ولی اون عکس‌هایی که عمدتاً تو حیاته و تو اتاق پایینه عکسای بعد از ظهر فرداست.
و این عکس برداری همچنان ادامه پیدا کرد به تفاریق؟
بله، من در یک مصاحبه دیگه گفتم من گاهی تقریبا برنامه های زندگی متناسب با یه برنامه زمان بندی شده در آلمان تنظیم کردم که به هر کاری برسم. گاهی میدونم وقت اضافه دارم، مثلا تو کورس آموزشگاه های شبانه میدونم مثلا دوره فیلم برداری 4 کورس فیلم برداری تدریس میکنم، میرفتم ثبت نام میکردم، شب میرفتم ساعت مثلا 8 تا 10 دوره فیلم برداری، دوره عکاسی، دوره های مختلف میدیدم. اونجا هم بود که ذوق عکاسی رو یه مقداری به عمل رسوندم. شما بیشترم سلاید میگرفتم، با ابزارهای با لنزهای خیلی بلند و با با چیزهای مختلف.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر صادق طباطبایی. به عنوان آخرین سوال، سالهای زیادی با حضرت امام بودید، حتما خاطرات بسیار زیادی از ایشون دارید. یکی از خاطرات پررنگتون رو اگر بازگو بفرمایید بسیار سپاسگزار میشم.
من یه روز صبح رفتم پلوشون، خودشون بر نماز ظهر آماده میکردن، تا من برای دو تاشتم سلام کردم، با حالت خیلی شتاب زده به من گفتن زود برو دفتر بگو اون نامه رو برگردونند. کدوم نامه رو؟ پیدا بود نامه رو نوشتن الان داده بودن، ببرن بگو زود نامه رو برگردونن.
بعد از انقلاب؟
بله بله، بعد از انقلاب. من رفتم زود دفتر رو به مسئولین گفتم که نامه ای که آقا الان دادن اینو میگن زود برگردونید نامه رو. نامه رو زود برگردوندن، من برگشتم و پاکت رو بهشون دادم، باز کردن نامه رو، از جیبشون قلم در آوردن و کاغذ گرفتن رو مثل یه نقطه‌ای بذارن. من از دور اینو دیدم دیگه.
بله.
بعد دوباره پاکت رو بستن، نامه رو من دادن، گفتم برو بده. من گفتم آقا چی شد؟ من فکر کردم که شما فرمان مثلا آغاز جنگ جهانی رو دادید، حالا تصمیمتون عوض شده، اینجور برو نامه رو بگی بیا. چی شد؟ گفتم که این نامه از مادر یک شهید بود، برای من نوشته بود و در نامه نوشته بود که مرا دعا کنید. من همیشه شما رو دعا میکنم، الان یادم افتاد این حقیقت نداره، من همیشه ایشون رو دعا نمیکنم، این کلمیشه همیشه رو خط زدم. این خیلی این نشست در ذهن من، این دقت و این تواضع و در این حال فروتنی.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر صادق طباطبایی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم، با کمال میل در خدمتتون بودم. انشالله که این گفتگو برای نسل جدید ما مفید بوده باشه.
حتما همینطور خواهد بود.
خدا نگهدارت.
خدا.
Thank you. سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگندت باشه، حتی تو گل و باشه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
خب بیمه زندگی کیفشو می‌بری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
درود بر شما هموطنان عزیزم، شنوندگان خوب رادیو تهران. همه ما که امروز ساکن سرزمین خورشیدی ایرانی، وارث ارزشمندترین سرمایه حیات انسانی در عصر حاضریم، وارث جمهوری اسلامی و انقلابی عظیم که باید این میراث و امانت رو مثل جونمون حفظ کنیم و با همه وجود حافظ خون شهدا و ارزش‌های عزیز انقلابمون باشیم و دفاع از حقوق مستضعفان و استکبار ستیزی رو سرلوحه اندیشه و کارهامون قرار بدیم. سربلند باد ایران اسلامی و مبارک باد ایام الله دهه فجر و سالگشت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران. رسید موسم بهمن، بهار باز آمد، جلال محفل ما یار دلنواز آمد. عصر بسیار دلانگیزی رو برای همه شما خوبان آرزو میکنم. در این روز دوست داشتنی برفی فکر میکنم که با یک فنجان چای خیلی خوب باشه که همراه بشید با همکاران خوبم در برنامه دوست داشتنی شهر.